أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با بحث سیره نبوی و یا به تعبیر گویاتر سیری در سیره نبوی. اولین بحثی که شروع کردیم بحث سیره پیامبر در ارتباط با خداوند بود. چند برنامه در این رابطه محضرتون تقدیم کردیم، رسیدیم به سیره پیامبر در رابطه با نماز. در این رابطه در دو بخش بحث رو مطرح کردیم، یکی سیره حضرت در رابطه با نماز و بحث دوم شیوه ای که حضرت برای مطرح کردن نماز در جامعه داشت. در این رابطه عرض کردیم، یعنی در رابطه با شیوه مطرح کردن نماز، یک نکته ای را که گفتیم فرهنگ سازی در رابطه با نماز بود و شیوه هایی که پیامبر اکرم در این رابطه داشت گفتیم. نکته دوم مسئله مراقبت از این که ضد تبلیغ برای نماز صورت نگیره. گفتیم ضد تبلیغ آن است که نماز رو برای مردم دست و پاگیر کنیم. نماز جماعت‌های طولانی، تعقیب‌های طولانی، خطبه های طولانی نماز جمعه، اینها عملا ضد تبلیغه. یعنی به جای اینکه مردم را بکشانه به مسجد و مصلا، از مسجد و مصلا دور میکنه. البته در این رابطه افراط و تفریط نباید داشت، اون حد میانه را باید رعایت کرد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلاته قصدن و خطبته قصدا. خطبه پیامبر اکرم نه طولانی بود نه اونقدر هم مختصر. نماز پیامبر نه اونقدر طولانی بود نه اونقدر هم مختصر. در این رابطه امروز به فضل خداوند بیشتر صحبت میکنیم. دیگر نکته ای که سخت پیامبر اکرم مراقب بود در رابطه با نماز و همه عبادات دیگر، اعتدال در عرصه عبادت بود. افراط و تفریط در عرصه عبادت ضد تبلیغ هست، یعنی برای خراب کردن نماز، برای خراب کردن دعا و قرآن چیزی بهتر از این نیست که کسانی به نام نماز افراط و تفریط کنند. نماز رو سکوی دنیا گریزی قرار بدند، دنیا ستیزی قرار بدند و به بهانه نماز و عبادت به وظایف خانوادگی، به وظایف اجتماعیشون عمل نکنند. من ناچارم این بحث رو با مقدمه ای که چند بار به مناسبت‌های مختلف گفتیم وارد بشم و اون مقدمه این است که مکتب ما مکتب اعتدال هست، هم در عرصه اعتقادات. لا جبر و لا تفویض، ما نه جبری هستیم نه تفویضی. در فقه ما هم قلات نجسند هم نواسب. قلات اونایی هستند که اهل بیت رو در حد خدایی بالا میبرند، نواسب اونهایی هستند که دشنام میدن به اهل بیت عصمت و طهارت. ما هر دو را کافر میدانیم. در عرصه اخلاق، روح اخلاق عدالت و اعتدال هست. جلوه های فراوانی هست، به ما گفتن هم دنیا را داشته باشید هم آخرت. اعمل لدنیا که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرت که انک تموت و قدا. به ما گفتند که دنیا پرستی محکوم است، دنیا ستیزی هم محکومه، هر دوش محکومه، حد وسط مطلوبه. در بحث انفاق گفتند که حد میانه را رعایت کنید و کان بین ذالک قواما، نه آنچنان انفاق کنید که خود و خانواده به زحمت بیفتید، به حرج بیفتید، و نه آنچنان خشک باشید که خیرتون به مردم نرسه. اعتدال ابعاد گوناگونی داره، من نمیخوام واردش شم، میخوام الان از این مقدمه استفاده کنم. در رابطه با عبادت هم اگر عبادت با اعتدال پیش رفت میمونه، ملکه میشه برای انسان، یک رفتار و یک منش میشه. اما اگر با افراط پیش رفت، سرانجام افراط عبادت گریزی هست. این روایت زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از بهار جلد 68 صفحه 210 هست بشنوید. این روایت را حضرت امام باقر علیه السلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا ان لکل عبادت شرتن ثم تسیر و الى فترتن. فرمود که نسبت به هر عبادتی انسان اول به شدت مشتاق میشه. شره به معنای شدت رغبت هست، به کسر شین و تشدید را. در هر عبادتی انسان اولش با نشاط و رغبت زیادی وارد میشه. ثم تسیر و الى فترتن، بعد کم کم آدم سست میشه. فرمود که فمن سارت شرت و عبادته الى سنتی فقده تدا و من خالف سنتی فقد ظل. کسی که اون شدت عبادت، شدت اشتیاقش به عبادت برسد به سنت من، یعنی برسه به اعتدال، چنین کسی هدایت یافته است. اما اگر کسی که از سنت من بیرون بره، از اعتدال در این عرصه بیرون بره، این فقط ضل، این از راه به در میشه. و کان عمله فی تباب، عملش بی ارزش میشه. تباب به معنای خسران و هلاک. اما انی اصلی و انام، هم شبها نماز میخوانم و هم میخوابم. و اصوم و افطر، هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم. و اضحک و ابکی، هم میخندم هم گریه میکنم. فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی، کسی که از راه و روش من تخلف کنه و در این مسیر نباشد از من نیست. خب این روایت روانشناسی عبادتگران رو بیان کرده، یعنی اونایی که وارد وادی دین میشن، عاشق دین میشن، اولش به شدت مشتاقند. منتها این اشتیاق باید تعدیل بشه. اگه این اشتیاق تعدیل نشه، به تعبیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سر از زلالت و گمراهی و خداحافظی از عبادت در میاره. در یک روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که تو کافی جلد 2 صفحه 87 فرمود یا علی ان هذا الدین متین، علی جان، مکتب اسلام مکتب محکم، مکتب قوی، مکتب استوار هست. فاوغل فیه برفق، در این دین با رفق و نرمی وارد شو. ولا تبقز الى نفسک عبادت ربک، به گونه ای عبادت کن که شیرینی عبادت به کامت بمانه. ولا تبقز الى نفسک عبادت ربک، یعنی جوری عبادت کنید که عبادت در کامتون تلخ نشه. فان المنبت یعنی المفرط لا ظهرا ابغا ولا ارضا قطع، کسی که تند میراند نه پشتی برای حیوان باقی میگذارد و نه در حقیقت از سرزمینی میگذرد. فان المنبت یعنی المفرط لا ظهرا ابغا ولا ارضا قطع، یعنی درست مسیر رو طی نکرده. فعمل عمل من یرجو ان یموت هرما و حذر حذر من یتخوف ان یموت قدا. اگر راه سیر و سلوک و بندگی میخواهی داشته باشی، پیوسته آماده مرگ باش. یه جور عمل کن که اگر مرگت رسید احساس آرامش کنی که در حال بندگی رفتی. یه جور رفتار کن که گویا فردا خواهی مرد. و عمل آخرتک، در اون روایت هست که انک تموت و قدا. تو این روایت هم ملاحظه می‌فرمایید که چقدر نبی اکرم اصرار داره ولا تبقز الى نفسک عبادت ربک، کاری کنید که عبادت به کامتون شیرین بماند. درسته این روایت خطاب به امیر المؤمنینه، لکن این وصایا در حقیقت وصایاییست برای همه امت از این کانال، مثل وصایایی که ائمه علیهم السلام به اصحابشون داشتن. اینها در حقیقت درس اخلاقهای پیامبر و امامان هست برای همه، به خصوص برای برنامه ریزهای فرهنگی، به خصوص برای اونایی که سررشته امور دینی دستشونه. شبهای احیا، داشتن برنامه یک نواخت برای همه به نظر میرسد که چندان کار مناسبی نباشه. خوب بچه هایی که تازه آمدن به مراسم احیا نمازهای واجبشون رو میخونن، خدا خیرشون بده. حالا اینها رو بکشونیم 100 رکعت نماز قضا بخونن. خب برای مسنترها عیبی نداره، برای پیرمردها عیبی نداره، اما باید برای جوانها و نوجوانها برنامه دیگری در این عرصه داشت، برنامه ریزی دیگری داشت، به گونه ای بشود که شب احیا به کام جوانان و نوجوانان هم شیرین بشه با برنامه های متناسب. یک مثال بود که عرض کردم و الا در این عرصه مثال های فراوان دیگری هست. الان باب شده در بسیاری از مساجد ما بعد از نماز مغرب و عشاء قرآن خونده میشه، یک صفحه قرآن میخونن. این سنت، سنت بسیار خوبی است، نه تنها خوب، بسیار خوبه که کسانی که اهل نمازند اهل قرآن هم بشند. لکن حرف گفتنی در این عرصه این است، این یک صفحه قرآن رو کسانی بیان بخونند که صوت زیبا دارند. اصلا صوت زیبا زیور قرآنه. لکل شیء حلیتون و حلیت القرآن از صوت الحسن. خوب من میبینم تو برخی از مساجد یک پیرمرد محترم شروع میکنه به خواندن قرآن، قرآنی که فقط متناسب با مجالس فواتح هست، من معتقدم اینجور قرآن اگر نباشد تبلیغش بیشتر هست برای قرآن. قرآن باید زیبا خونده بشه. به حمدالله تو کشور ما این همه قاری هست. تو هر قشری ما قاریان برجسته را داریم. تو برنامه ریزی های دینی، برنامه ریزی های فرهنگی این جمله جمله کلی است. ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک. نباید کاری کرد عبادت خدا، بندگی او در کام بندگان خدا تلخ و ناکام بشه. پیامبر اکرم خیلی مقید بود. کسانی رو که میبینه در این عرصه افراط میکنند اونها رو نصیحت کنه، موعظه کنه، دست از افراطشون بردارن. یکی دو نمونه رو در گذشته گفتم، الان یک نمونه دیگر رو محضرتون عرض میکنم. دارد که پیامبر اکرم شنید که یکی از اصحابشون پیوسته همه روزه روزه هست و شب تا صبح بیدار قرآن میخونه. میگوید که پیامبر مرا خواست، ارسل الی فاتیتو فقال لی الم اخبر انک تصوم الدهر و تقرأ القرآن کل لیلتن. این خبر درسته که به من رسیده که تو هر روز روزه میگیری و هر شب تا صبح قرآن میخونی. فقلت بلا یا نبی الله، گفتم بله یا رسول الله. ولم ارد بذالک الا الخیر، من از این کار نیتم خیر هست، میخوام رسم بندگی رو به جا بیارم. قال فان بحسبک ان تصوم من کل شهر ثلاثه ایام. اگر میخواهی کار خیر انجام بدی، این نیست که هر روز روزه بداری، روزه مستحبی، ماهی سه روز روزه بگیر بسد. تکرار میکنم، ماهی سه روز روزه بگیر برات کافیه. قلت یا نبی الله انی اطیق و افضل من ذلک، گفتم یا رسول الله من بیشتر از سه روز میتونم روزه بگیرم. قال فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا. پیامبر اکرم فرمود حق تنها حق خدا نیست، همسرت هم برگردنت حق داره. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، دوستانت هم برگردنت حق دارن. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، این تنت هم برت حق داره. اگر میخواهی همه حقوق رو ادا کنی، راهش این است که اعتدال رو رعایت کنی، همیشه هر روز روزه نگیر، برخی روزها افطار باش، برخی روزها روزه بگیر. قال فصوم صوم داوود نبی الله، فرمود حالا که میخواهی بیشتر رسم بندگی رو به جا بیاری، از ماهی سه روز بیشتر روزه بگیری، روزت مثل روزه حضرت داوود باشه. فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، حضرت داوود عابدترین مردم بود. قال قلت یا نبی الله و ما صوم داوود، گفتم که یا نبی الله پیغمبر خدا صوم داوود چه بود؟ روزه حضرت داوود. قال کان یصوم یومن و یفطر یومن. حضرت داوود یه روز روزه می گرفت، یه روز هم افطار می کرد، یه روز در میان روزه می گرفت. اگر می خواهی بیشتر رسم بندگی رو به جا بیاری، این طوری عمل کن. این راه سومی که نبی اکرم داشت در رابطه با ترویج از فرهنگ عبادت و فرهنگ نماز. نمونه دیگر مقابله با افراط، نهی از صوم وصال. صوم وصال این است که آدم دو شبانه روز بدون آن که افطار کند وقتی شب رسید روزه بداره. پیامبر اکرم از چنین روزه ای نهی کرد، نهى عن الوصال. و وقتی به پیامبر اکرم گفتند که ما شنیدیم شما هم روزه این چنینی دارید، فرمود دروغ میگن. من وقتی روزه میگیرم شب افطار میکنم، غذا میخورم، آب میخورم. پس بنابراین راه سوم مطرح کردن عبادت، مطرح کردن نماز، جلوگیری از افراط و تفریط در این عرصه است. آخرین نکته ای که در این رابطه عرض میکنیم و آخرین نکته هم نیست، نکات دیگری در این رابطه هست ولی در حد برنامه ما و در حد این که جرقه‌ای در این رابطه مطرح شده باشه کافی هست، این که نماز باید در جامعه به عنوان یک ارزش مطرح باشه و نمازخوانی به عنوان یک ارزش مطرح باشه. در همه عرصه‌ها یک معیار ارزش انس با نماز باشه، انس با نماز جماعت باشه، انس با نماز جمعه باشه. این روایت رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشنوید، فروع کافی جلد 3 صفحه 371. پیامبر اکرم فرمود که من صلى الخمس فی جماعت فظنوا به خیرا. کسی که 5 تا نمازش رو به جماعت میخونه بهش خوشگمان باشید. یعنی چی؟ یعنی کسی که مقید به جماعته، این خودش یک ارزشه. اگر میخواید کارمند استخدام کنید، کارمند متدین، یکی از ملاک‌های تدین همینه. اگر دختر خانم میخواد شوهر انتخاب کنه، شوهر متدین، یکی از ملاکاش همینه، انسش با نماز و با نماز جماعت و نماز جمعه ببینه چگونه است. اگر پسر دنبال یک خانم متدینی هست، ببینه انسش با نماز چگونه است. این که پیغمبر اکرم می‌فرماید فظنوا به خیرا، کسی که تو 5 تا نماز حاضر میشه، به جماعت میخونه، بهش خوشگمان باشید، یعنی در همه عرصه ها انس با نماز رو به عنوان یک ارزش ببینید. در بهار جلد 41 صفحه 18 هست که اهدی الی رسول الله ناقتان عظیمتان. دو شتر چاق و چله را آوردن، هدیه کردن به پیغمبر اکرم. فجعل احداهما لمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشیء من امر الدنیا. پیغمبر اکرم فرمود میخوام یکی از این شترها رو بدم به کسی که دو رکعت نماز خالصانه خونده باشه، دو رکعت نمازی که هیچ به فکر دنیا نباشه، دو رکعت نمازی که هیچ به فکر دنیا نباشه. ولم یجبه احد سوا علی علیه السلام فاعطاه کلتیهما، جز علی کسی نتونست بگوید دو رکعت نماز خالصانه خونده. پیامبر هم برای آنکه مولا علی رو تشویق کند و این ارزش رو جا بیندازد، هر دو ناقه رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهدا کرد. هر چیزی را که در جامعه به عنوان یک ارزش بهش بها داده بشه جا میفته. پیغمبر اکرم و مکتب ما میگوید اگر میخواهید نماز جا بیفته در جامعه، به نماز نگاه ارزشی داشته باشید، نماز جا خواهد افتاد و جای خودش رو باز خواهد کرد. خب این چند برنامه پیرامون سیره پیامبر اکرم در رابطه با نماز. به فضل خداوند در برنامه بعدی سخن از سیره نبی اکرم در رابطه با دعا داریم. دعا در سیره نبی اکرم چه جایگاهی داشت؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.